أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، ما بعد از بیان انذار پیرامون مدلول و مفاد آیه مشهور به نفی سبیل، مقتضای تحقیق در معنا و تفسیر این آیه رو میخوایم بررسی کنیم، و اینکه آیا این آیه دلالت بر قاعده دارد یا ندارد. مدعای ما این است که آیه یه معنای عام می دارد. حالا فی الجمله ادعا می کنیم که معنای عام داره، هرچند در عموم هم بین کسانی که ادعای عموم میکنند یه اختلاف و تفاوتی به نظر میرسه. عمده شواهدی است که بر این مدعا ما اقامه میکنیم، یعنی از بین اون 7-8 نظری که دیروز ذکر کردیم ما فکر میکنیم آیه یک معنای عامی ازش فهمیده میشه. معنای عام که میگیم یعنی هم سبیل تکوینی رو در بر میگیرد، هم تشریعی رو، هم دنیا رو شامل میشه، هم آخرت رو. و به علاوه یک سری لوازم دیگری که شاید در بسیاری از کلمات به اون اشاره نشده، فقط در بعضی از عبارات متعرض اون شدن که حالا اون هم خواهیم گفت. اما دلائل و شواهد، عمده این است که ما خود این آیه و آیاتی که قبل از این در سوره نساء ذکر شده رو یه واکاوی بکنیم و ببینیم اساساً چه معنایی از این آیه فهمیده میشه. نوع کسانی که به تفسیر این آیه پرداختن و دلالتش رو بررسی کردن فقط به خود این آیه با قطع نظر از صدرش پرداختن، همین ولن یجعل الله لل کافرین علی المؤمنین سبیلا، و بعضن به این فالله یحکم بینکم یوم القیامه استناد کردن و اختصاص را، اختصاص به آخرت را ازش استفاده کرد. حالا آیه اینه: الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من الله قالوا الم نکن معکم و ان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب، آیه در واقع مربوط است به نزاعی که منافقان و مؤمنان داشتند. منافقین در توصیفشون خداوند می‌فرماید اونهایی که منتظرند ببینم که شما سرانجام کارتون به کجا میکشه. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. ببینن اگر فتح و پیروزی نصیب مؤمنان می شود و شما پیروز بشید، میگن که خب ما با شما نبودیم، مگه ما با شما همراهی نمی کردیم. البته ظاهرن یه همراهی همکاری هایی هم می کردن. و ان کان للکافرین نصیب قالوا لم نستحوذ قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین. اگر کافران به پیروزی برسن و بهره ای ببرن، میگن ما بودیم که مانع از مواجهه و برخورد مؤمنان با شما شدیم و شما را بالاخره یاری کردیم، حفظ کردیم. فالله یحکم بینکم یوم القیامه، خداست که روز قیامت بین شما حکم میکند و داوری. بالاخره اینا کارشون کارشکنی بود، به حسب ظاهر با هر دو همراه بودن. خداوند میفرماد روز قیامت تکلیف شما معلوم میشه، خداست که حکم میکنه. پس مسئله اساسا مسئله بین منافقین و مسلمینه، سخن از کافران نیست. منافقان و کافران، ببخشید، و مؤمنان. بعد که در ادامه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند راه و سبیلی برای کافران نسبت به مؤمنان قرار نداده. این ذیل در واقع یک کبرایی است که صدر آیه یک مورد و مصداق اون محسوب می شود. ذیل آیه به منزله کبراست، یک بیان عمومی است که حالا ما شواهد دیگر را در کنار اون ذکر میکنیم. فعلا مجموع آیه رو و جایگاه این جمله در این مجموع را ملاحظه میکنیم. لسان لن یجعل الله لسان کبراست، یه قانون کلی است. حالا خود کلمه لن معناش تأکید و تعبیده، البته بعضی دلالت لن بر تعبید را نفی کردن، نپذیرفتن، اما حق این است که ازش نفی ابدی به دست میاد. جعل هم خب معناش معلومه، به معنای قرار دادن، که این قرار دادن هم شامل تکوین میشه هم شامل تشریع. موارد استعمال جعل در هر دو در قرآن فراوانه. حالا من اشکالات رو بعد عرض میکنم. سبیل هم که با این که معانی مختلفی براش ذکر شده، اما همونطور که از امام نقل کردم جلسه گذشته، واقعش این سبیل در همه موارد استعمال روایی و در آیات به همون معنای لغوی خودش به کار رفته، یعنی معنای متفاوت از اون نداره. بله، حقیقی و مجازی میتوانیم براش تصویر کنیم، بگیم سبیل یه وقت ممکنه به یک راه مادی اطلاق بشه، یه وقت به یه راه معنوی. نمونهاش رو هم عرض کردیم، سبیل الله، سبیل المؤمنین، سبیل النجات، اینا همه استعمالاتی است که در همون معنای راه به کار میره، منتها راه به اصطلاح مصادیق مختلف مادی و معنوی داره. حتی معنای سبیل و حجت هم گفتن، اینها سبیل به معنای حجت هم در واقع یکی از مصادیق همون معنای لغوی است، نه اینکه به اصطلاح به معنای حجت باشه. بله، حجت هم یه راهه، دلیل هم یه راهه. غلبه، اینا معانی است که در لغت ذکر کردن، غلبه، حجت، راه به همین معنای متعارفش، اینا همه در واقع مصادیق مختلف همون سبیل به معنای راهند، همون معنای لغوی. و اگر هم به عنوان معنای لغوی ذکر شدن، عمدتاً ناظر به همین جهت. خود این فقره از آیه با ملاحظه لن، جعل، سبیل و نکره در سیاق نفیه، لن یجعل سبیلن، این بدون تردید عموم ازش فهمیده میشه. و لامی که بر سر کافران در آمده و علا که بر سر مؤمنان، اجمالا این که یک سلطه و سلطنت و اشراف و احاطه برای کافران نسبت به مؤمنان قرار داده نشده، این یه امر واضح و روشنی است. البته اینجا حالا من دیگه وارد معنای کافران و اقسامش و مؤمنان، اینکه آیا خصوص مسلمین من خصوص مؤمنان به معنای فقهیش مد نظرن یا همه مسلمین، اینا رو میذاریم در بحث از گستره قاعده و حدود و شمول قاعده، اونجا بحث میکنیم. اینکه مثلا آیا از للکافرین علل مؤمنین ما میتوانیم استفاده کنیم، این قاعده فقط مختص به جایی است که نفع کفار درش باشه و ضرر مسلمین، یا نه اختصاص به این جهت نداره. چند جهت مربوط به این آیه و البته غیر از این آیه وجود داره که اینها را در بحث از گستره و ابعاد قاعده مطرح خواهیم کرد، ولی الان بخواییم آرا و انذاری که در مورد کافران و کافر، اصلا این کافر منظور کیه، مؤمن منظور کیه، اینا در این جهت بحث ما خیلی فعلا دخیل نیست. در اصل دلالت آیه بر قاعده دخالت نداره، اونا بررسیش میتونه در سعه و زیغ قاعده تأثیر بگذاره. پس این جمله با توجه به این شواهدی که عرض کردم بدون تردید یه معنای عامی ازش فهمیده میشه، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین علی المؤمنین سبیلا. عمده مسئله اینجا اون موانعی است که بر سر راه این عموم میتونه مطرح بشه با استناد به این مجموع، که حالا اشکالاتی که ما قبلا هم اشاره کردیم بعضیش ناظر به همین جهت بود. عرض کردیم اون اشکالات بعضی به تقریب اول وارد میشه، برخی به تقریب دوم، یعنی به عموم. تقریب اول همون عموم بود. خب چند تا اشکال اینجا نسبت به این نظری که ما حالا ادعا میکنیم نظر برگزیده و مختاره به اصطلاح میتواند وارد بشه. عرض به حضور شما، یه اشکالی که قبلن هم ما یه اشارهی بهش کردیم و اصلش شاید در کلمات شیخ مطرح شده، شیخ طوسی، و بعد این به وسیله برخی دیگر پرورنده شده مثل مرحوم شیخ انصاری و بعد اتباع اینها، مرحوم آقای خویی و اینها، که دیگه اینها به عموم این آیه اشکال دارن. مرحوم شیخ عبارتشون اینه، ببینید من عبارت مرحوم شیخ رو بخونم، عمده اشکال هم از همین مسئله. بله، عبارت مرحوم شیخ رو من گذاشته بودم بیارم. شما ندارید اینجا؟ نه، شیخ انصاری، عبارت شیخ انصاری که محصلش اینه که سیاق آیه، بله، مکاسب، بله، توی مکاسب جلد با این چیزا جلد 5 صفحه 584. محصل سخن مرحوم شیخ این است که فالله یحکم بینکم یوم القیامه، این در واقع قرینه است، هم خود این هم سیاق آیه. حالا میتونیم سیاق و این فالله یحکم بینکم یوم القیامه رو با هم یکی بگیریم یا میتونیم دوتا جدا بکنیم. این عرض به حضور شما اباء از تخصیص داره، بنابراین نباید آیه رو یه جوری معنا بکنیم که نیازمند تخصیص باشه. باید برای این جهت آیه رو حمل بکنیم بر نفی سبیل کافران بر مؤمنان در روز قیامت. برای این که ببینید میگه، بفرمایید. بله 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 بله، به قرینت سیاقها الابی ان التخصیص. میگه اصلا سیاق این آیه اباء از تخصیص داره، چون حالا اولا این که مرحوم شیخ فرموده سیاق چیه؟ اون تخصیصی که مد نظر ایشونه چیه و چرا این ابای از تخصیص داره. ببینم منظور چیه به نظر شما. این ولو به قرینت اون بعد فالله یحکم بینکم یوم القیامه هم داره یا نه اونجا؟ بله بله.
در دنیا این همه تسلط کفار تخصیص دیگه، این عبای از تخصیص داره. بعدی رو بگم قیامت که اونجا دیگه حکومت حیلی
نه اولا نه هر دو رو من گفتم. این سیاقی که ایشون میگه این که به خصوص اون نیست، مجموعه. چرا دیگه این که میگوید ببینید میگه الذین یتربصون، الذین یتربصون بکم، نزاع و گفتگو، یعنی معلومه یه اتفاقیه، منافقین و کافران، ببخشید منافقین و مؤمنان. بعد میگه فالله یحکم بینکم، یعنی بین کی؟
شما و
منافقان. باز شما و منافقان. اونجا میگه یه بله.
اونجا بحث اینه که شما با کفار جنگ دارید، اگر کافری پیروز میشن منافقین هم بهشون جوری میگن.
آره.
جنگ بین مؤمنین و کافرین. پس میتونیم یحکم را بزنیم به منافقان.
نه نه. چون قبلش بحث از نقش منافقین در میانه جنگ بین کفار و مسلمینه، میگه اینا اینجوری هن میرن نگاه میکنن ببینن مؤمنان پیروز بشن یا کفار. فالله یحکم بینکم، یعنی بین شما و منافقان، تا اینجا ربطی به کافران نداره. فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب میگن سیاق این آیه، یعنی اصل به اصطلاح این کاری که منافقین میکردن، این درویی که منافقین داشتن، منتظر بودن ببینن کدام یک پیروز میشن و بعد بیان مطالبه بهره بکنن در هر شرایطی، این را خدا در روز قیامت بین شما حکم خواهد کرد. خب اینجا بحث کافران اصلا نیست، برای که کافران تکلیفشون معلومه، اونا جنگیدن حرب با خدا و رسول معلومه نتیجهش، مؤمنان هم میدانن. اما این منافقان که به حسب ظاهر با شما جنگ نداشتن، اینو خدا بین شما و اونها داوری خواهد کرد. خب پس مجموع این آیات مربوط به آخرت، این سیاق مجموعا مربوط به چیه؟ آخرت. حالا میگه سیاق ابا از تخصیص داره، پس آیه ربطی به دنیا نداره که شما میگید ابای از تخصیص داره. آیه اگر ما بگیم عامه، هم دنیا رو در بر میگیره هم آخرت را، لازمش اینه بس بگیم آیه تخصیص باید بخوره، الا در مواردی که در دنیا اونها غلبه پیدا کردن. چرا ابای از تخصیص داره؟ ها چرا ابا از تخصیص داره؟ عرض به حضور شما. خب اینجا حالا توضیحاتی برای کلمات مرحوم شیخ دادن، از جمله این که خب در روز ببخشید در دنیا ما میبینیم که کافران نسبت به به اصطلاح مسلمین نمیتونن مالک باشن. هر جا هم بحث عبد مسلمان برای کافر مطرح میشود، کافر رو ملزم میکنن به فروش اون عبد. در جایی هم که او از دنیا بره و این عبد به ورثه منتقل بشه، باز اونها ملزمند به فروش. یه فروزی و فروعی اینجا مطرحه که ملزم میکنه کافران را به فروش عبد مسلمان. خب حالا اگر کافر ملزم به فروش عبد مسلمان شده، این حالا مطلبی است که مرحوم آقای خویی اینجا فرموده. من عبارت ایشون رو بیارم، مصباح الفقهاء جلد 5 صفحه، بله مصباح الفقهاء جلد 5 صفحه 85. این مثلا در مقام تبیین و توضیح عبارت مرحوم شیخ فرموده. ببینید، میگه که عبارت آقای خویی رو آوردید، من اینا رو امروز چطور ها بخونید عبارتشونو. خب این که همون عبارت مرحوم شیخه. نه، در مقام توضیح چی گفته؟ یه عبارتی شما نهی بردید عبارت رو؟ نه، عبارت آقای خویی رو من اینو چیز کرده بودم، عبارتشون رو بیارم. حالا نمیدونم الان این که جلد 5 صفحه 85 ببینید ایشون عمده آره عمده یه چیز رو برده تو دائره ملکیت و سلطنت. آره دیگه همار. نه میخوام همینو بگم، ایشون میگه اگر ما بخواهیم سبیل رو به معنای، یعنی این آیه رو به معنای نفی ملکیت و سلطنت کافر نسبت به مسلم مطلقا بدانیم، این باید تخصیص بزنیم. همین، به چی تخصیص بزنیم؟ ببینید مهم اینه کجا؟ من نه، بحث ملکیت و سلطنته، من حرفم همه اینه. چرا ایشون میگه اگر بخواهیم معنای عام ازش استفاده بکنیم لازمش تخصیصه و این سیاق ابا از تخصیص داره؟ سوال من اینه. این رو به عنوان یه سوال، حالا چون ما همیشه هم اینجا نباید یک طرف حرف بزنیم، آیون یه تأمل
تسارم بودید داره زمان که تسارم و حالا جواز به یه مسلم برد کافر ازادبان هم من یه نطبع علیه یه تجلد آمد داره که کلده از نبیه داره مازدون و اندار از این رو به تخصیص اون رو میگن فاهم پذیرفتن.
نه ببین چی رو پذیرفتن؟ نه ببینید شما توجه نه که سوال من یکی این که این سیاق چیه توضیح دادیم، یکی این که این تخصیص چیه که این سیاق ابا از اون داره. چند تا پرسش اینجا هست. یک، سیاق خب معلوم شد سیاق ازش آخرت فهمیده میشه. دو، چرا باید اگر ما این معنای عام را بپذیریم مرتکب تخصیص بشیم؟ از سیاق العابی عن التخصیص. این دو، چرا؟ سه هم اینه، چرا سیاق ابا از تخصیص داره؟
تخصیص دو موردی که اجماع داریم کافر مال مسلم
میشه. چیه؟
یکی میگه ابتدای قهری مثل انتقال عبد مسلم به کافر با ارث این جزا هم اجبار داریم. یکم میگه که استدامی کم و اصلا هر هنده ناداب
یعنی این دو مورد. پس ببینید بحث دنیا و این که شما فرمودید موارد زیادی در دنیا هست که کافران چیزه باید اونا رو تخصیص بزنیم، این اصلا کاری به اون نداره. همینو که من گفتم دیگه، میگه در مورد عبد بله خب این تخصیص منظور در مورد همین عبد تاله اینجا و شاید موارد دیگه هم باشه. شیخ شاید دامنه این سخنش اوسع از این باشه. چرا سیاق عبای از تخصیص داره؟ سیاق سیاق فقط لن نیست، ببینید مجموعه سیاق آیه، ببینید سیاق آیه به کلمه لن کاری نداره. نه سیاق اصلا سیاق یعنی چی؟ چی؟ ولو این به حسب اجزا یه معنای دیگه داشته باشه، این مجموع یه معنا داره. خب وقتی شما سیاق میگید، سیاق فقط تو همین ولن یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا میگید یا از همین اول تا آخر حساب میکنید؟ بحث لن یجعل الله نیست که شما میگید اون، نه اصلا اون کل این آیه بله.
خب ظهور آیه در این نسلش که ایمان تمام کلیت رو تو نفی سبیل چی میگیری؟ چون ایمان تمام الهی نفی سری نمیشه که ازش جدا بشه یه جا باشه یه جا نباشه، خاطر همین عبارت هست.
حالا اینا هم یه وجهی میتونه باشه. سیاق که ما میگیم از اول تا آخر الذین یتربصون تا آخر این سیاق، بلا اگه خود اون باشه که اگه اینی که شما میگی باشه اون که معنای عموم داره دیگه، اون معنای عموم داره و عرض به حضور شما حالا تخصیصش به اصطلاح به اون موارد درست. اون حالا من سوالم مثلا اینه که اصلا چرا سیاق میگم، اولا سیاق اینجا منظور چیه و چرا ابا از تخصیص داره، یه سوال کلی. سیاق ببینید شما وقتی یه آیه‌ای یه معنایی داره، ظهوری داره، ظهور در عموم داره، اینجا میگید هیچ مشکلی نیست، میتونه تخصیص بخوره، عام میتونه تخصیص بخوره، اطلاق میتونه تقیید بخوره. اما سیاق یک آیه چرا نمیتونه تخصیص بخوره؟ سیاق چرا؟
جایی که مثلا گروه هم مشکل داره از اون برد وقت نفاق بازی داره در میاد خدا میتونه شکر کنه که بگه
نه. من اصلا کلی دارم سوال میکنم برای خصوص اینجا. ببینید برای خصوص این آیه نیستا، ما موارد زیادی داریم، این اصلا یه بحثیه در قرآن، در تفسیر و علوم قرآنی که به طور کلی ما میتوانیم آیا در مواردی برخلاف ظاهر آیه به سیاق استناد کنیم یا سیاق را نادیده بگیریم و به ظهور آیه استناد کنیم. نقش سیاق در استفاده حکم مخصوصا از آیات خیلی نه ظهور یک جمله، منظور نه ظهور مجموع، ظهور یک جمله. الان مثلا ما نمونه‌ای ببینید، ما مثلا در من یه مثال بزنم، ظهور آیه وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، این ظهورش در اینه که خمس به هر فائده‌ای تعلق می‌گیره. ما غنمتم نه خیر، سیاقش اونه، ظهور این جمله این است که ما غنمتم ای مستفدتم و علمو ان مستفدتم فلله خمسه وللرسول و الاخر. اما اینجا خیلی اومدن گفتن چون سیاق این آیات سیاق آیات جهاده، بنابراین این غنیمتم نمیتونه به معنای مطلق فایده باشه، بلکه منظور غنیمت جنگی است. نه نه آقا، ظهور کل نه، ظهور این جمله میگم، ظهور یک جمله به تنهایی
این در واقع ظهور نیست دیگه. یعنی
نشد آقا، چرا توجه نمی کنید؟ سیاق مربوط به مجموع کلامه،
ظهور مربوط به مجموع،
نه ظهور یک جمله. میگم الان ببینید مثل اینجا ما ظهور آقا ما داریم الان به لن یجعل الله که انه اشکال اشکال اینه، مثل شیخ و اینا اشکالش میده که آقا ببین مستدل ما داریم میگیم آقا لن یجعل الله همه اقتضاعات دلالت بر عموم درش تمامه، لن و نکره در سیاق نفی و سبیل و عرض حضور شما اینا رو همه رو نگاه میکنیم، اقتضای عموم و اطلاق داره و نفی سبیل به معنای عام دنیا و آخرت و تکوین و تشریع. اما سیاق یعنی چی؟ یعنی قبل و بعد این جمله رو هم باید دید، این جمله در چه فضایی و در میان چه کلماتی بیان شده. سیاق منظور اینه. سیاق و ظهور، آقا جون اجازه بدید سیاق و ظهور رو مرادف هم نگیرید. سیاق و ظهور، بله احسن ظهور سیاق مربوط به مجموع کلامه، ولی ظهور میتونه تک تک جملات خودش کلمات نه جملات. حالا اینو بذارید آقا، حالا یه مطالعه ای بفرمایید راجع به سیاق. ببینید آقا این بحث اصلا این مطرحه که اساسا در یه مواردی استناد به برخی آیات میشه برخلاف سیاق، مگه اونجایی که استناد به آیه میکنن برخلاف ظهورش استناد میکنن؟ ظهورشه، ولی سیاق با ظهور جمله فرق داره. سیاق چیزیست که در ظاهر کلام نیست. بله بله، سیاقش مال زنان پیغمبره، ولی خود آیه مربوط به اهل بیته. نه حالا اون یه بست شما چی میفرمایید آقا؟ نه ببینید آخه بحث اینه که چی؟ اجازه بدید خب اون بحث اون تخصیصش آره. اما این الا کذا و کذا خب اجازه نه اجازه بدید آیا طبق این بیان این با فلاح یحکم و بینکم یوم القیامه فرق داره یا نه؟ نه دیگه، یه وقت ما میگیم آقا الله یحکم و بینکم یوم القیامه و قبلش و بعدش، این حاکی از اینه کسی این آیه مربوط به آخرته. خب اینی که مرحوم آقای خویی گفتن چی؟ این که تخصیص میخوره این بحث کفاره، این که میگن مربوط به اون دو مورد اجماع، اون دو اجماعی که شما فرمودید، خیلی خوب راجع به دنیاست و میگه سل بله احسن. این غیر از اونی که آقای نائینی میگه
بفرمایید.
حالا از اون وقت هم گذشته ما یه تأملی بفرمایید. ببینید اصل بیان که معلومه، حالا ما اشکالاتی که به عموم وارده، یکی از اشکالات همین است که خب شیخ گفته ما قبلا هم عرض کردیم، بعضی هم گفتیم از این اشکال جواب دادن. مسئله اینه، میگن سیاق آیه عرض به حضور شما به گونه ایست که اباء از تخصیص داره. اگر ما بخوایم حمله بر عموم بکنیم باید تخصیص بزنیم، بنابراین این نمیشه. این سیاق چیه؟ این تکلیف برای هفته آینده. این سیاق چیه؟ اون تخصیصی که گفتن چیه؟ و سؤال کلی، چرا سیاق اباء از تخصیص داره؟ اینو چرا، مگر مثل یه ظهوری که میتونه تخصیص بخوره، چرا سیاق؟ نه من کلی دارم سوال میکنم. این بحث من دارم از کبرا سوال میکنم، چرا از سیاق و آب ان تخصیص؟ بله.